اولین تلاوت در بخش دوم برنامه ها هدیه حضورتون شد با صدای شیخ محمود شهات انور. آنچه شنیدیم به مدت 35 دقیقه تلاوت آیات 78 تا 89 سوره شعرا، سوره بلد، آیات 1 تا 5 شمس، فاتحه الکتاب و 1 تا 2 سوره مبارک بقره.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زويت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
رادیو قرآن برگزار می کند. اولین گرد همایی مجازی مخاطبان در باشگاه نور. صدای مخاطب:
صدیقه شهیدی هستم از استان کرمان، شهرستان ریگان.
ریحانه مقدسی هستم، اومدیم به شهرستان بروده.
نوروزشاه هستم از تهران.
برای مخاطب:
یکی از جلسه قرآن های نمونه کشوری به نام جلسه قرآن دارالمهد.
جلسه 26 از تفسیر سوره مبارکه ابراهیم
با یکی از بانوان فعال قرآنی و مدیران خانه های قرآنی در شهرستان ریگان.
نور منسون و صدور.
از رویدادهای قرآنی شهرتان برای من بگویید. از قاریان و حافظان و استعدادهای درخشان قرآنی. از هر آنچه که می‌خواهید شنیده شود. با عضویت در باشگاه نور شما نیز می توانید همراه عوامل رادیو قرآن صدای خود را روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز بشنوید. با جستجوی باشگاه نور در پیام رسان بله یا ایتا به جمع ما رادیو قرآنی ها خواهید پیوست. منتظر شما هستیم. باشگاه نور، صدای مردم.
همراهان قرآنی، با افتخار از پخش شبکه رادیوی قرآن صدای اهل ایمان در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم که ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون بهره‌مند بفرمایید. سامانه 162 رابطومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما شنوندگان ارجمند هست و همچنین تلفن گویایی که در 24 ساعت شبانه روز میتونید به وسیله اون برای ما پیغام صوتی بگذارید با پیش شماره 021 278 60 100. و اگر چنانچه تمایل دارید که برای ما پیامک ارسال بکنید، 30100 شماره پیامک رادیو قرآن صدای اهل ایمان است. اما در ادامه بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود و تا لحظات دیگر شنونده برنامه فهم زبان قرآن خواهید بود به مدت 20 دقیقه. در ساعت 15 و 25 دقیقه با تلاوت قاری نوجوان در خدمت شما هستیم. 15 و 35 دقیقه یک آیه قصه رو خواهید شنید و تلاوتی از استاد مهدی تاج‌زاده آیاتی از سوره مبارک فرقان در ساعت 15 و 45 دقیقه هدیه حضورتون خواهد شد. به ساعت 15 و 4 دقیقه داریم نزدیک میشیم. دعوت میکنم که همراه ما باشید و برنامه فهم زبان قرآن رو بشنوید به مدت 20 دقیقه.
افلا یتدبرون القرآن يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه هود به قسمت پایانی این سوره در این جلسه رسیدیم، آیات 116 تا 123. همطور که مستحضرید، ما در این دوره مباحث اشاره کردیم که مجموعاً سوره مبارکه هود درباره ناکامی دشمنان در برابر دعوت توحیدی پیامبران بحث میکنه. این موضوع در چهار فصل در این سوره مورد تجزیه و تحلیل و بررسی واقع شده. در فصل اول ناکامی دشمنان پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بحث شد. در فصل دوم درسایی از ناکامی دشمنان پیامبران گفتگو شد. ما پیامبران متعدد و متنوعی از اولوالعزم و غیر اولوالعزم رو موضوع گفتگو قرار دادیم و ناکامی همه دشمنان اونها رو در برابر اونها به زیبایی قرآن به تصویر کشید. در فصل سوم درسهایی از ناکامی دشمنان پیامبرانه که ما مدتی وارد این بحث شدیم. 5 درس رو تا این جلسه با هم گفتگو کردیم. ما در این قسمت پایانی سوره مبارکه هود درس ششم رو هم با هم گفتگو میکنیم تا انشالله این فصل هم به پایان برسه و وارد فصل چهارم میشیم، دلداری به پیامبر گرامی اسلام و هشدار به مخالفان. این موضوع بحث ماست. خب، ما قبل از اینکه وارد تفسیر این آیات بشیم به رسم خودمون دو تا واژه رو با هم گفتگو میکنیم و بعد از این دو واژه انشالله نکته ترجمه و بعد سیمای هدایتی و تفسیر این آیات. اولین واژه اترفو هستش. اترفو با ته دو نقطه، یعنی متنعم کرده شدن، یعنی بهشون امکانات داده شد. اصلش از طرف میاد. وقتی طرف به باب افعال میره، افعل یفعل افعال، اطرف یطرف و اطراف. اطرف هم مجهولش میشه اترفو. اترفو یعنی متنعم شدن، بهشون نعمت داده شد. چون این ماده طرف به معنی فراخی و وسعت و نعمته. اطرف نام فی الحیات دنیا، یعنی در زندگی دنیا ما اونها رو مرفه ساخته بودیم، به اونها ناز و نعمت داده بودیم. سوره مؤمنین آیه 33. واژه بعد واژه لعملعنس. لعملعنه یعنی حتما پر خواهم کرد. از 3 تا واژه تشکیل شده. ل برای تأکیده، املعو یعنی پر میکنم، نون ثقیلم آخرش یعنی حتما این کار رو انجام میدم. اذا لعملعنه یعنی حتما پر خواهم کرد. اصل این فعل ملع یا ملعه یا ملعه هستش. متکلم وحده این ملع همون ملعه یملعو میشه املعو. املعو یعنی پر میکنم. ثلاثی فعل مضارع متکلم وحده، ثلاثی مجرد، یعنی پر کردن. لعملعن جهنم منکم اجمعین، یعنی جهنم را از همه شما پر خواهم کرد. سوره اعراف آیه 18.
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین.
بریم به سراغ نکته های ترجمه. ببینید، یه ترکیبی در قرآن داریم که نسبتاً هم پرکاربرده، ترکیب ما کانه لهو ان یفعله که در آیه 117 این سوره در قد مشابهش اومده. ببینید، در ترجمه یه زبان به زبانهای دیگه توجه به ترکیبای مخصوص اون زبان اهمیت زیادی داره. خب، از ترکیبای پرکاربرد در زبان عربی همین ترکیب ما کانه لهو ان یفعله. ان یفعله فعل مضارع منصوب. این ترکیب خب ترکیبی ویژه‌ایه. مثلا نها کنید در سوره نسای 92 ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا. برای هیچ مؤمنی سزاوار نیست که مؤمن دیگر رو بکشه مگر اشتباهی، یعنی مگر اشتباهی رخ بده و این کار در حقیقت انجام بشه و اینها. ببینید ما کان رو داره، لمؤمن داره، لهو ان یقتل هم که داره، ان یفعل. خب این ترکیب برای بیان دو چیزه، یا نفی امکان میکنه یا نفی استحقاق میکنه. اینجا مثلا ما کان لمؤمن ان یقتله، اینجا در حقیقت نفی امکان کرده، یعنی ممکن نیست که مؤمنی دیگر رو بکشه مگر اشتباهی رخ بده. یا بگیم سزاوار باشه، میگیم سزاوار نیست که مؤمنی دیگر رو بکشه مگر از روی خطا و اشتباه. بنابراین در ترجمه های قرآن کریم وقتی به ترکیب ما کان له ان یفعل میرسیم، ترجمه سزاوار نیست، شایسته نیست، ممکن نیست، حق ندارد، از اینا استفاده میشه. ما کان لنبی ان یکون له اسرا، هیچ پیامبری حق نداره اسیرانی از دشمن بگیره. یا برای هیچ پیامبری سزاوار نیست که برای او اسیرانی باشد. ترجمه اول مولای اطلاع مکارمه، ترجمه دوم مولای رضاییه. یعنی در ترجمه میگه ما کان له رو حق نداره ترجمه کرده، نفی استحقاق. ترجمه دوم که برای هیچ پیامبری سزاوار نیست که این کارو بکنه، اینم نفی استحقاقه. قرآن کریم در آیه 117 سوره هود یه قانون کلی در مورد نجات امت ها و ملت ها داره. در اونجا هم از ترکیب ما کان له و ان یفعل استفاده کرده. کجا؟ فرمود و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. نگاه کنید این آیه 117 سوره مبارکه هوده. آی فولادوند در ترجمه آیه میفرمان و پروردگار تو هرگز بران نبوده است که شهرهایی رو که مردمش اصلاحگرند رو به ستم هلاک کند. یعنی خدا بنابراین نداشته که همچی کاری کنه. ما کنه ربک لیهلک، بناش بر این نبوده. یا نسزد پروردگار تو را که هلاک کند اهل قریه ها را به ظلم و حال این که اهل آن قریه ها مردمان مصلحی باشند. این ترجمه آیاسریه. ترجمه خیلی متنوع. به نظر من که ترجمه زیبا بر این آیه ترجمه آی گرمارودیه که می فرمان پروردگارت بران نیست شهری را که مردم آن مصلحند به ستم نابود کند. خیلی ترجمه قشنگ و پخته و کوتاهه و در این حال رسا. خب بریم به سراغ سیمای هدایتی و آیات مورد بحث ما در قسمت پایانی سوره مبارکه هود.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
اشاره کردیم ما در فصل سومیم. هنوز در فصل سوم درس های از ناکامی دشمنان پیامبران مطرحه. 5 درس رو قبلا خوندیم. درس ششم رو میخوام امروز با همدیگه گفتگو کنیم. درس ششم به ما میفرماید که گسترش فساد موجب هلاکت جامعه است. خیلی درس بزرگیه. ببینید در درس ششم یک اصل اساسی اجتماعی بخواه بحث بشه، اصلی که ضامن نجات جامعه ها از تباهیه، و اون این که در هر جامعه ای تا زمانی که گروهی از اندیشمندان متحد و مسئول وجود داره که در برابر مفاسد ساکت نمی نشینند، در برابر مفاسد مبارزه می کنند و رهبری مردم رو به عهده دارند، این جامعه به تباهی و نابودی کشیده نمیشه. چون مقابله با فساد به صورت حقیقی و جدی داره دنبال میشه. اما از اون زمان که دانشمندان، بزرگان، سلیبریتی ها برحال چهرهای شاخص جامعه نسبت به فساد سکوت میکنند، بی تفاوت میشند، جامعه در برابر عوامل فسادانگیز بیدفاع میمونه، این جامعه نابودیش قطعیه. لذا در اولین آیه این قسمت از سوره مبارکه هود خدا اشاره میکنه به اقوام گذشته که اونا گرفتار انواع بلاها شدن. و رسماً می فرماید که چرا در قرون و امتها و اقوام قبل از شما نیکان و پاکان و قدرتمند و صاحب فکری نبودند که از فساد روی زمین جلوگیری کنند؟ فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض. بعد به عنوان استثناء خداوند فرماید بله، مگر افراد اندکی که اونها رو ما نجات دادیم. این گروه اندک هرچند که امر معروف کردند، نهی از منکر داشتند، اما مثل لوط و خانواده کوچکش، مثل نوح و ایمان آورندگان محدودش، مثل صالح پیامبر و تعداد کمی از پیروانش، اونقدر کم و اندک بودن که توفیق بر اصلاح کلی جامعه پیدا نکردند. نکته کلیدی ها. ولی به هر حال ستمگران که اکثریت این جامعه رو تشکیل می دادن، به دنبال ناز و نعمت بودن، به دنبال عیش و نوش بودن، اونقدر مست باده غرور و تنعم و لذات شدن که دست به انواع گناهان زدن. و اتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانوا مجرمین. اینجا آیه 116 به پایان میرسه.
فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين.
در آیه 117 خداوند بر این واقعیت میخواد تأکید کنه. میفرماید اینکه میبینی خداوند این اقوام رو به دیار عدم فرستاد به خاطر اون بود که مصلحانی در میان اونها نبودند. و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. خداوند هرگز قوم و ملت و شهر و دیاری رو به خاطر ظلم و ستمش نابود نمی کنه اگر اونها در راه اصلاح گام بردارند. این روشنه که در هر جامعه ظلم و فساد وجود داره، اما مهم اینه که مردم احساس کنن که ظلم و فسادی هست و دنبال اصلاحش باشن. با چنین احساس و گام برداشتن در راه اصلاح، خدا به اونا مهلت میده و قانون آفرش بر اونا حق عیاد قائل میشه. اما همین که این احساس از میون بره و جامعه بی تفاوت بشه و فساد و ظلم به صورت همه جا را فرا بگیره، اون وقت دیگه در سنت الهی حق حیاتی بر اونا دیگه وجود نخواهد داشت. این واقعیت رو خوب ما با یه مثالی توضیح بدیم. ببینید عزیزان، در بدن انسان نیروی مدافع مجهزی به نام گلبول‌های سفید خون وجود داره که هر میکروب خارجی از طریق هوا، آب یا غذا یا خراش‌های پوستی به داخل بدن هجوم کنه، این سربازان جانباز یعنی گلبول‌های سفید در برابرش ایستادگی می‌کنن و نابود می‌کنن اون میکروب خارجی رو، یا حداقل جلو توسعه و رشد اون رو می‌گیرند. روشنه اگه یه روز این نیروی بزرگ دفاعی که از میلیون‌ها سرباز تشکیل میشه دست به اعتصاب بزنه، طبیعی بدن بی دفاع میمونه، چون میدان تاخت و تاز میکروب های مضر قرار میگیره و به صورت انواع بیماری ها به او هجوم میاره. کل جامعه انسانی هم همچی حالتی داره. اگر نیروی مدافع که همون اولو بقیتن هستند از اون برچیده بشه، معلومه که میکروب های بیماریزای اجتماعی که در زوایای هر جامعه وجود داره به صورت نمو میکنن، به شدت تکثیر میشن، جامعه رو سر تا پا بیمار میکنند. از واقعیت هست که غیر قابل انکاره.
و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون.
خب در آیه بعد یعنی آیه 118 خداوند به یکی از سنت های آفرینش خودش که در واقع زیربنای سایر مسائل مربوط به انسان اشاره میکنه و اون مسئله اختلاف و تفاوت در ساختمان روح، جسم، فکر، ذوق و عشق انسان هاست، یعنی مسئله آزادی اراده و اختیار انسان. صریحا خداوند می فرماید اگر خدا می خواست همه مردم رو امت واحد قرار بدهد می داد، ولی خداوند چنین کاری نکرده. همیشه انسان ها با همدیگه در اختلاف بودن.
ولو شاء
جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين.
خدا اینجوری کرد تا کسی تصور نکنه که تأکید و اصرار پروردگار در اطاعت فرمانش دلیل بر اینه که خدا قادر بر این نبوده که همه اونها رو در یک مسیر و در یک برنامه معین قرار بده. بله، هیچ مانعی نداشت که خدا به حکم اجبار و الزام همه انسانها رو یه نواخت و مؤمن و مؤمن به حق و مجبور بر قبول ایمان میآفرید. مانعی نداشت، ولی چنین ایمانی هیچ فایده‌ای نداشت. چنین اتحادی و هماهنگی هیچ ارزشی نداشت. ایمان اجباری که از روی انگیزه‌های غیر ارادی برخیزه، نه دلیل بر شخصیت، نه وسیله تکامل، نه موجب ثواب و پاداشه. بدونی مسئلهش مسئله چی میمونه؟ مسئله این میمونه که خداوند زنبور عسل رو چنان آفریده به حکم الزام غریزه به دنبال جمع‌آوری شیره گل‌ها میره و پشه مالاریا رو اونچنین قرار داده که تنها در مرداب‌ها لانه می‌کنه و هیچ کدام در این را از خودشون اختیاری ندارند. اصولاً ارزش و امتیاز انسان می‌دونید به چیه؟ می‌دونید مهمترین تفاوت انسان با سایر موجودات به چیه؟ به همینه، داشتن همین موهبت آزادی اراده و اختیار. داشتن ذوق‌ها و سلیقه‌ها و اندیشه‌های مختلف و متفاوت هم هر کدوم بخشی از جامعه رو می‌سازه و بودی از عباد اون رو تأمین میکنه، ولی زیرساخت همه اونها چیه؟ آزادی اراده و اختیاریست که انسان داره. خب خدا هم فقط اگه ما میخواستیم همه انسانها رو لو شاء ربک لجعل الناس امتن واحده مثل همه رو یکسان قرار بدیم، ولی خدا هم فرماد که آزادی اراده اومد، اختلاف در انتخاب عقیده و مکتب طبیعی شد، اختلافی که سبب میشه گروهی راه حق رو بپذیرن، گروهی هم راه باطل رو. مگر اینکه انسان ها تربیت بشن در دامان رحمت پروردگار با استفاده از مواهب الهی، تعلیمات انبیا، که در این صورت با تمام تفاوتهایی که انسان ها دارند و با حفظ آزادی و اختیارشون همشون در راه حق میتونن گام بردارن، هرچند در همین مسیر هم تفاوتهایی خواهند داشت. عیب نداره، تفاوت عیب نیست. لذا در آیه بعد خداوند سریع میفرماید مردم در پذیرش حق با هم اختلاف دارن مگر اونها که مشمول رحمت پروردگارند، الا من رحم ربک. بعد به یه نکته فوق‌العاده کلیدی خدا اشاره میکنه و اون این که این رحمت الهی مخصوص گروه معینی نیست، همه میتونن به شرطی که بخوان ازش استفاده کنن. اساساً خداوند مردم رو برای پذیرش این رحمت و موهبت آفریده. فلسفه خلقت انسان ها پذیرش رحمت و محبت الهی است. ولذالک خلقهم. تو آیه 119 هستیم. یه نکته پایانی داره، ایزه به جلسه بعد دنبال میکنیم، بسیار نکته حساس و مهمیه. خدایا ما رو با فلسفه خلقتمون بیش از پیش آشنا بگردان، ما رو در مسیر تحقق فلسفه خلقتمون موفق بدار. خدایا کلمات نورانی قرآن رو، فهمش رو، عمل مؤمنانه به اونها رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن.
دعوت میکنم از شما همراهان قرآنی شنونده تلاوتی از قاری نوجوان آقای علیرضا اسحاقی باشید. بشنویم تلاوت آیات 27 تا 29 سوره مبارک فتح به مدت 8 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا محمد رسول الله والذين معه أشد